در بیاری از آن در این بخش اگر عنوان دیگه ای دارید این عنوان رو اضافه کنید به پیوستن رودابه بذارید. توی شاهنامه که مشابه کرد عنوان نمید چنان بود که مهراب روزی پگاه برفت و بیامد از آن بارگاه. پگاه یعنی صبح زود، بیگاه یعنی بعد از ظهر بود. الان در تاجیکستان کار بود مثلا میگن که پگاه یا میگن بیگاهی شد، غروب شده وقت از این وقت. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با شودها همراه شد. از مولویه میشه بعض وقتا از مولوی برای زبان فارسی مثال بود. چنان بود که مهراب روزی پگاه برفت و بیامد از آن بارگاه. گذر کرد سوی شبستان خیش، همین گشت بر گرد بستان خیش. یک بیت افزوده است، دو بیت افزوده. شگفتی به رودابه اندر بماند، همین نام یزدان بر او بر بخواند. نام یزدان خوندن موقعی که یک پهلوانی رو میدیدن یا یک بچه خیلی باهوشی رو میدیدن یا یک دختر خیلی زیبایی رو میدیدن، برای اون باستان نام خدا رو بر او میخوندن. این در بعد از اسلام به نام نامیزد باقی موند، نامیزد یا به نامیزد. و امروز هم دیگه من نمیشتم، فقط در بین زرتشتیان یزد و کرمان باقی مونده که یه نامیزدی میگن. اگر بخوام برابرش پیدا شد در ایران امروز میگن ماشاءالله نامیزد بوده. شگفتی به رودابه اندر بماند، همین نام یزدان بر او بر بخواند. یکی سرو دید از برش گرد ماه، نهاده ز عنبر به سر بر کلاه. یعنی گیسوانش که سیاه رنگ بود، مشکی رنگ بود. به دیبا و گوهر بیاراسته، به سان بهشتی پر از خواسته. بهشتی پر از خواسته یعنی اینکه خب هر چی نگاه میکردیم این درخت، این بهشت، مثل که میوهی داشت، یک میوهی زیبایی داشت، چشمی که رو لبه که رو بینی شده، این رو بر خواسته و بر و میوهی میده. بپرسید سیندخت مهراب را، پیشتر صحبت کردیم که بپرسید یعنی احوال پرسی کرد. بپرسید سیندخت مهراب را، ز خوشا بخشاد عناب را. تلفظ درست عنابه که ما رو عناب بخونیم و چنان با این میمیسیم که نیست، برای که عناب یک میوه ایرانیه، ما در ایران هم این نبوده. منطقه ما وقتی خودمون رو باختیم دیگه تمام واژه ها خودمون رو با واکه های عربی نوشتیم. میخواید بنویسید با الف بنویسید درست. ز خوشا بخشود عناب را، یعنی لبش رو که به رنگ عناب بود بخشود و مرواری دو رشته مروارید خوشاب که یعنی دندوناش باشه نشون داده شد، نمایان شد، یعنی لبخند زد. مفهوم کلی یعنی لبخند زد. خب اینجا میخوره این که بپرسید میخوره، یعنی که چون رفتی امروز و چون آمدی. بپرسید که چون رفتی امروز و چون آمدی، که کوتاه باد است و دست بلی. چه مردیست این پیر سر پور سام؟ ما لقب زاد رو بگیم زاد زر، اصلا خود زر یعنی پیر، یعنی کهن. زاد زر یعنی پیر، زاد کهن. چه مردی است این پیر سر؟ ببخشید این زروان هم، زروان، زروان بیکران هم از همین زر گرفته شده. چه مردی است این پیر سر پور سام؟ همین تخت یاد آیدش گر کنم. گر یعنی یاد، می بوده هکر، برشد اگر، هگر، برشد اگر، برشد ار، و اری شده شما این ار رو با او رو انگلیسی بودید مقایسه کنید، یعنی یا از با آغاز اگر دو تا اگر بیاد اینها به معنی یا هست، به تنهایی اگر شرطیه. چه مردیست این پیر سر پور سام؟ همی تخت یادارش گر کنام. خوی مردمی هیچ دارد همی، پی نامداران سپارت همی. یعنی به پشت سر نامداران میتونه حرکت بکنه. چون این داد مهراب پاسخ بدود که ای سر به سیمین بره ماغرون، به دیدی در از پهلوانان گرد پیزار زر کس نیارد سپرد. چو دست و عنانش بر ایوان نگار، نبینی نه برزین چون رو یک سوار. ما در خانه های باستانیمون رو دیوارا مرتبا نقاشی داشتیم. نمونه هاش در پنجکنت و در شهر وطف زاغه قزوین دیده میشه. بخش های رنگی هست، بقیهش از بین رفته بلی بازی بخش های رنگی رو دیوار داره، نشون میده که اینا نقاشی بود. و بعد من در شهر اربیل هم دیدم که یک بنای 3500 ساله رو بیرون میوردن، اونجا همطور نقاشی بود. اما در پنجکنت نزدیک سمرقند ما نقاشی داریم، کاملا نقاشی هست و نشون داده میشه متعلقه تقریبا 5000 سال پیشه. رو دیوارها نقاشی میکردن، منطقه کم کم مدل اروپایی که اومد تو قاب نقاشی کردن و به دیوار کوبیدن، ما دیگه فراموش کردیم که دیوار رو نقاشی بکنیم. وگرنه من خودم به زمان خودم در روستاها و در شهرها دیدم بسیار جاها، اگرم نقاشی نبوده که مثلا حالا بعد از اسلام بوده میگوتم نقاشی کشتن حرومه، لااقل گل بود بود تو اینها رو دیوارا من زیاد دیدم که رنگ با همین رنگ‌های طبیعی، تمام رنگ‌های طبیعی بود و گل بود رو دیوارا می‌کشتن. چو دست و عنانش بر ایوان نگار، نبینی نه برزین چون او یک سوار. دو بیت افزوده، رخش پژمراننده ارغوان، یعنی چهرش که چنان سرخ است که ارغوان در برابر او پژمرده میشه. جوان سال و بیدار و دولت جوان. دو بیت از تفضیله میگیم بکین اندرون چون نهنگ براشون. مهراب که هنوز در جنگ اینو نریده که فقط اومد در مجلس رو دیده که مخصوص بسیده. دو بیت از از آهو، آهو یعنی ایب، از آهو همان کش سپید است مول، بگوید سخون مردم ایب جود. مردم ایب پوست رو خانه میگن دیگه. بیت افزوده، چو بشنید رودابا آن گفته بود، برف رخت و گلنارگون کرد روی. اگر برف رخت دارید اونو شما برف رخت باید بخونید تا وردش هم به هم نخوره. در خراسان برف رخت بود، چو بشنید رودابا آن گفته بود، برف رخت و گلنارگون کرد روی. دهش گشت پر آتش از مهرزار، از او دور دور شد خرد و آرام و حال. حال با حید دو چشم یعنی شادی آرامش. چو بگرفت جای خرد آرزوی، دگر شد به رای و به آیین و خوی. رای یعنی آهنگ کاری رو کردن، آیین و خوی و رایش همه دگرگون شد. در تمام نسخه آمده برای پنج ترک پرستنده بود. اون زمان هم ترکان به آسیای مرکزی نیامده بود، چه برسه که به ایران آمده باشه. و در شاهنامه بنداری که در باره صحبت کردیم، یعنی ترجمه شاهنامه فردوسی به عربی، بنداری اصفهانی در سال 620 شاهنامه فردوسی رو به عربی ترجمه کرد. به احتمال قوی وقتی که دید که مغولان اینطور میان و کتاب ها رو آتیش میزنن، این گفت پس من اقلا این رو به عربی ترجمه کنم که بمونه. و خوشبختانه این کتاب امروز در دست هست و در بیروی شاهنامه یکی از بهترین مراجعی است که ممکن ازش استفاده کرد. و به قدری این کتاب زیباست و نثر به قول خود عرب و مسجل و آهنگین داره که به نظر من اگر کشورهای عرب زبان بخوان دکترا بگیرن، باید این کتاب رو در دکترا به دانشجوهاشون درس بدن. اما خب اونا پروای ما رو ندارن و پروای خوندن این رو هم ندارن. با این حال شخصی به نام عبدالوهاب عزام در مصر این کتاب رو چیز کرده، حاشیه نویسی کرده و به چاپ رسونده. حاشیه‌اش خیلی خیلی قویه. من فکر میکنم به غیر از استاد پور داوود هیچ کسی به اندازه او اطلاعات اوستایی و پهلوی اینا نداشته. اگر به دستتون رسید این کتاب ببینید، نگاه کنید فقط و بعد این آهنگین بودن این گفتار رو بسنجید ببینید چقدر زیباست. این کتاب در این زمینه اینطور نوشته: و کان لها خمسون جوار یختم ها، و بر او پنج زن بود که او رو خدمت میکرد. چون پنج زن بود که او رو خدمت میکردم، بنابراین و پرستارش میکردم، بنابراین ما این رو میتونیم پس بزنیم که گفتار فردوسی این بوده: برا پنج دخت پرستنده باشه، به جای ترک دخت باشه. گفتار اسلامی. البته من بالا ترک گذاشتم چون همه این نمونه ها ترک رو بودم، اما پایین این شهر رو بودم. برا پنج دخت پرستنده بود، پرستنده و مهربان بنده بود. بدان بندگان خردمند گفت که بکشاد خواهم نهان از نهفت. اون چیزی که پنهان در دلم هست میخوام که گشاده بکنم. سه بیت از روده بیت آخرش میگه که من عاشقم همچون بحر دمان. فردوسی از عاشق با مهرازمای بیاد میکنه. کسی که عاشق میگه مهرازمای، آزمودن یعنی رنج بردن. من بود آزمودن رو به معنی حالا امتحان بکار داریم، ولی توجه نمیکنید که خود امتحان ریشه چیه. ریشه امتحان مهن هست، یعنی رنج، یعنی رنج بردن. آزمودن در فارسی هست و آمیزه های زیادی هم ازش داریم، مثلا مهرازمای، بردازمای، جنگازمای، همه اینا یعنی کسی که در جنگ، کارازمای، کارازمودن یعنی کسی که در کار رنج برده باشه. مهرازمای یعنی کسی که از مهر، یعنی از عشق رنج برده باشه. چون که کسانی که از کنار کوچه مهر گذشتن میدونن که ظاهرش اول خوب خیلی شادی داره، ولی بعد دیگه بقیهش همش تا پایان روزگار غیر از درد و رنج و آه و عشق و حسرت و تیمار هیچی دیگه نیست. این که کسی که عاشق میشه رنج میبره از مهر، و واژه مهرازمای رو فردوسی به کار گرفته که من عاشقم همچون بحر دمان. بحر فردوسی میکنم. بدان بندگان خردمند گفت که بکشاد خواهم نهان از نهفت. پر از مهر زار است روشن دلم، به خواب اندر اندیشه زو نکسلم. یک بیت از روزه: کنون این سخن را چه درمان کنی، چه گویید و با من چه پیمان کنی. یکی چاره باید کنون ساختن، دل و جانم از رنج پرداختن. از اینجا تقریبا 22 بیت افزود است که در این 22 بیت این افزودندگان به خودشون پروا دادن که این پرستندگان، یعنی حالا به گفته امروز خدمتکار و کلفت، اینها سرصدا رو بدن و داد بیداد کنن و دشنام بدن به رود آبه: تو چرا این کار کردی؟ برای چی این کار نباید این کار بکنی؟ در حالی که پرستندن اینا حق ندارن این حرفا رو بزنن. و بعدا هم در گفتار پسین خواهد اومد که اینا پاسخشون چی هست. این 21 بیت همش افزود است تا اینجا که به آواز پیدا کردی؟ دوباره ابیات به هم پیوسته میخونم: یکی چاره باید کنون ساختن، دل و جانم از رنج پرداختن. با آواز گفتم ما بنده ایم، به دل مهربان و پرست، دلمون مهربان نسبت تو و پرستنده تو هستیم، پرستار تو هستیم. پس نشون دیگه اون ابیات که البته همه از دیدگاه سخن فارسی هم میشد انگوشش گذاشت نادرست بود، حالا ضمنه با این سخن همون رو عدلی میدید: با آواز گفتن ما بنده ایم، به دل مهربان و پرستنده ایم. نگه کن کنون تا چه فرمان دهی، نیاید ز فرمان تو جز بهی. درست عکس همون حرفا. من خواهش کنم اینها شب بخونید ببینید چقدر درشان دادم که نمیتونه پرستنده مگه میتونه به دختر مرزبان یک ناحیه درشان بدن؟ اصلا مرزبان هم نباشه. قدیم وقتی که کلفت استفاده میکردن این بود دست به سینه واسه هرچی که بهش میگن انجام بده، کار دیگه از دستش بر نمیاد. دو بیت افزوده: اگر جادویی باید آموختن، به بند و فسون چشم ها دوختن. بپریم با مرغ و جادو شویم، برای پریدن با مرغ و با جادویی یعنی جادوگری جادو میشویم. بپوییم و در چاره آهو شویم. پنج بیت هم افزوده است: رفتن کنیزکان رودابه به دیدن زالزن. بیت نخستین ایشم افزوده است برای که پرستنده برخواست از پیش اون پنج نفر بودند، یعنی یک نفر که نبود که بگی پرستنده برخواست. خب مه فروردین و سر سال بود، لب رود لشکرگاه زال بود، برفتند هر پنج تا رودبار. رودبار یعنی ساحل، بار اصلا یعنی ساحل. در سه واژه در فارسی هنوز باقی مونده، یکی رودبار، یکی دریابار، یکی جویبار. بنابراین شما همه جا بار رو به معنی ساحل میتونید به کار بگیرید. برفتند هر پنج تا رودبار، روخان چون گلستان رو گل در کنار. این الان بهش میگن دریای کابل. کنار کابل یک رودیه که شاید مثلا 5-6 متر کوتاه‌تر از زمین، مثل اینکه دیواره داره، یعنی آب چطوری اینجا رو کنده که اینطوری با شیب نکنده، اینطوری اینجوری رفته پایین. 4 متر 5 متر پایین‌تر، سر تا سر هم سبزه. یعنی من هر وقت که رفتم خب پاییز بوده دیگه، پر از سبز است. با آب چشم آب میاد درست میشه، میاد میره پا زیر زمین، میاد بیرون. زنا 5 تا 4 تا دیگه دارن رفتاشون میشونن، درخواست میشورن، پر از سبز هستند. برفتند هر پنج تا رودبار، رخان چون گلستان و گل در کنار. یعنی گل، گل بیچیدن در کنار، یعنی میگرفتن به برخشون گل. نگه کرد دستان به تخت بلند، بپرسید کن گل پرستان کی هم. چون این گفت گوینده با پهلوان، که از کاخ مهراب سر به روان، یعنی رودابه، که از کاخ مهراب سر به روان، پرستندگان را سوی گلستان، فرستد همی ماه کابلستان. ماه کابلستان را باز بهنده میکن. یک بیت افزوده. اینجا نوشته شده که پیاده همی رفت. همی رفت علامت پایایی، یعنی استمرار، در حالی که باید بگیم رفت. و در همه نسخه هم همطور بده، پیاده همی رفت. اما درست به نظر میاد که پیاده برون رفت.
همیشه
گوش نه؟ همیشه اشتباه. پیاده برون رفت. باید باشه درست باید شما. پیاده برون رفت جویان شکار، خشنسار بودن در آن رودبار. خشنسار یک نوعی از مرغابیه. چند جور اومده خشنسار رو چیوچه هر جور اومده خشنسار درستشه. بیت پس این افزوده است. نگه کرد تا مرغ برخاست زاب، یکی تیر انداخت اندر شتاب. ز پروازش آورد گردان فرود، یعنی همطور که بلند شد این تیر رو زد به اون، اونم گردان دور خودش میپیچید افتاد. شما همه دارید چکان خون و وحشی شده آبرود. من نوشتم در نمونه‌ها همه وحشی آمده است که درست نمی‌نویسد، مگر شانمه لیدن که روشن آورده و از خون آب روشن نمی‌شود. گمان من خونین شده بود. چکان خون و خونین شده آبرود. وحشی هم هیچ معنی نداره. همه هم پشت هم آوردن. دو بیت افزوده. پرستنده با ریدک پهلوان، ریدک پسر بچه از 10 سال تا 15 سال است. از کوچیک تا 4 سال میشه کودک، از کودک 4 سال تا 9 سال میشه برنای. و حالا برنای رو به معنی مرد و جوان میگیرن، همه نادرسته. برنای هست. و از 10 سال تا 15 سال ریده که دیگه از 15 سال به بعد جوان بود. و میدونید که در زمان باستان 15 سال، همین اکنون هم در روستا و همینطوره، پسر بچه های 15-16 سال داماد شدن، دست عروس گرفتن، عروس 13 ساله تو خیابونا دارن راه میرن و بعد هم میرن زور چلکه ها بخورن. همین الان هم هست. 15-16 سال بیشتر تو روستاها نمیمونن. تا دخترام 13-14 سال دیگه 15 ساله که زن بگیرد دیگه مرد بود و کفتگاه شده بود و جوان بود. پرستنده با ریدک پهلوان ریدک البته درست سخون گفت و بکشاد شیرین زبان، یعنی یکی از این پرستندگان رودوبه از یک ریدکی که اونجا بود پرسید که این شیر بازو گر پیلتن چه مرد است و شاه کدام انجمن که بکشاد زینگونه تیر از کمان، چه سنجد به پیش اندرش بدگمان. بدگمان و بداندیش یعنی دشمن، خود واژه دشمن هم یعنی بداندیش، دوش یعنی بد، من یعنی اندیشه، دشمن یعنی بد که در کردی دوشمن میگن، یعنی بداندیش. شما به هر طور حساب کنید دشمن کیه؟ هیچ معنی زیباتر از این نداره، یعنی کسی که مثلا به کسی دیگه اندیشه بد داره. بداندیش و بدگمان دشمن هست تا یکیه. حالا این میگه که بدگمان یعنی دشمن در برابر این چه ارزشی داره اینکه اینطور تیر انداخت. ندیدیم زیبنده تر زین سوار به تیر و کمان بر چون این کام کار. پری روی دندان به لب برناد، یعنی همون پسر بچه بذارم که خوب میدونید تا 15 ساله نشده باشه چهرش با دختر فرق نداره، پری روی واقعا همطور. پری روی دندان به لب برناد مکن گفت از این گونه از شاه یاد. بفهم پری رو رو پری اشکال نداره، ولی اگر خود پری باشه یعنی پری که، ولی رو مثل پری باشه اشکال نداره، ولی که پری زیباست، واقعا پری زیباست اما در پیری گنده پیر میشه و خود پری بده، یعنی بار منفی داره. اما میشه گفت چهره پری رو، پری رو میشه گفت چهرهش مثل پری مونه، ولی که چهره پری زیبا بوده. پری رو دندان به لب برنهاد مکن گفت از این گونه از شاه یاد. شه نیم روز است فرزند سال که دستانش خوانند شاهان به نام. بیت اسوده پرستنده با کودک ماه روی بخندید و گفتش که چندین مگوی که ماهیست مهراب را در سرای به یک سرز شاه تو برتر بپای. به بالای ساج است و همرنگ آج، ساج درخته، درخت بلنده، به بالای ساج است و همرنگ آج یکی ایزدی بر سر از مشک تاج، یعنی تاجی داده خداوند، تاجی بوده داده که بر سرش هست، تاجی که نخریدنش، یعنی گیسوانش، یکی ایزدی بر سر از مشک تاج، دو نرگس دو جم و دو ابرو به خم، ستون دو ابرو چو سیمین قلم، یعنی بینیش، ستونی که زیر دو ابرو قرار میگیره مانند قلم سیمینه، دهانش به تنگی دل مزمن، این دهانش اینقدر کوچیکه در زمان باستان لبودندان لبدهان کوچیک رو بسنده. من یه شعر سال رو پیش خوندم که ای آن که جزء لایتجزا دهان توست، جزء لایتجزا یعنی اتم، واسه این اتم یونانی رو ترجمه کردن به چیزای فارسی در گوندی شاپور و در بغداد اینا گفتن جزء لایتجزا، ای آن که جزء لایتجزا دهان توست، طولی که هیچ عرض ندارد میان توست، یعنی خط خطی که عرض اصلا نداره. کردی به خنده نقطه موهوم را دونیم، باز ضمناً در بیت دوم به یونانی ها میتازه چون اونو میگن نقطه عرض و فلان رو اینا نداره، طول اینا نداره، یا مثلا اتم هیچی نداره، یا خط به طولیست که عرض نداره. میگه کردی به خنده نقطه موهوم رو، یعنی همین دهنه که مثل یه نقطه بود که نه عرض داره نه طول، دونیم پس مقتل کلام حکیمان دهان توست، پس دهان توست که کلام حکیمان رو همه رو باطل کرد. یاد ندارم دهانش به تنگی دل مستمند، سر زلف چون حلقه پایبند. حلقه پایبند، حلقه پایبند گرد بوده دیگه که پای رو بهش می‌بستن، این سر زلفش اومده پایین و اون پایین هم مثل حلقه شده. و من اینا رو که می‌خوندم باور نمی‌کردم، اون جایی که فردوسی از زن تعریف می‌کنه که اگر پارسا باشد و رای زن یکی گنج باشد پراکنده، زن به ویژه که باشد به بالا بلند فرو کشته تا پای مشکین کمر. من با خودم نمی‌اندیشیدم که ممکنه کسی تا پایین پاش گیسوانش بیاد. میگفتم حتما مثلا تا پایین تا مثلا تا زانوش میاد، پای یعنی زانو مثلا. تا اینکه رفتم تاجیکستان یک دختر دیدم اونجا که عکسم گرفتم، اون کسانی که کلاس پهلوی اومدن عکس دیدن که یه دختری است که گیسوانش درست تا قوزک پاش و خیلی خرمن گیسو اینطور که بافته بود اینطوری تو دست جا میگیره. در صورت هنوز هست در تاجیکستان، در هندوستان که زنها داروهای گیاهی میزنن به از این شامپوهای کشنده مو از استفاده نمیکنن هست در اونجا زیاده. روز در روستا هم همطور زیاده. من یک دایه‌ای داشتم روانش شد به نام زینب، بعد خوب بچه بودم فقط میگرد منو میگول کرده شده. بعد منم بزرگ شدم وفا کردم بود. تا وقتی بود تا هر وقت میرفتم به دیدارش میرفتم. من یه دختری هم داشت به نام لیلا و لیلا هم مثل مادرش گاگا میاد خونه ما کار میکرد. اینها ما خیلی اینو دوستش داشتیم. لیلا تقریبا 4-5 سال از من کوچیک‌تر بود. بعد این اواخر یه دفعه پرسیدم که گیسوانش هم ندیدم. یک عمر با هم زندگی کردیم گیسوانش ندیدم. بعد اواخر ازش پرسیدم لیلا که موهای تو چقدره؟ به همین درجه نشابور میگم بود که تا داداش جان تا اینجا من، یعنی کوتاه تا اینجا من. حالا شما در وقتی دست دراز میشه تا کجا میره؟ حاضر این روح کوتاهه. در سن این پرسش رو در سن مثلا 60 سالگی من ازش کردم هنوز کوتاهه این اندازه است. اگه وقتی بلند بوده چقدر بوده من نمیدونم، ندیدم هیچ وقت نخواستم واقعا، چون که اون روستایی بود و موش رو نباید نشون میداد، من هم هیچ وقت نخواستم که روش رو ببینم. در هر صورت دهانش به تنگی دل مستمند، سر زلف چون حلقه پای بند. بیت افسوده دو بیت افسوده پرستندگان هر یکی آشکار همی کرد وصف رخ آن نگار، بدین چاره تا آن لب لعل فام کنند آشنا با لب پور سام. این دخترها برنامه می‌ریزن دارن چیز می‌کنن، ولی اون بچه اونا نمیدونه که اینا دارن برنامه میزن. در هر صورت من جه زیر نویسم دادم لعلم نام ایرانیست و کانون نیست و بدخشان است و بنا درست آن را با این میلیسیم. شما اونتون بالا لعل بلیسید با همزه، اونم که میگن همزه مال ایرانی نیست اشتباه میکنن، برای که در خیلی از زبانه ایرانی جاده رو میگن جهده، شاید شما شنید را باز جهده درست میگن. یا مثلا نالین یعنی کفش که امروز این دمپایی هایی که چی میگین شما؟
صندل.
این زبان فارسی نالین بوده، این نالین رو کوتاه کردن شده نالین، وقت عربا اینش کردن شده نالین. دوتا نال نیست این که با همدرس اینا همه. خلاصه این که لال واژه فارسی است و تنها کان لعل جهان در بدخشانه که بالاخره در ایران فرهنگی، حالا درسته بدخشان دو قسمت شده یا از تاجیکستان گرفت افغانستان، اما ایرانیان فرهنگی هیچ وقت افغانستان تاجیکستان از خودشون جدا نمیدونه. پنج بیت شش بیت افزوده از ایشان چو برگشت خندان غلام، بپرسید از او نامور پور سام. دو بیت افزوده که چه بوده دو افتان چه بشنید با پهلوان، ز شادی دل پهلوان شد جوان. چون این گفت با ریدک ماه روی، که زیدت پرستندگان را بگوی. سه بیت افزوده نباید شدنشان سوی کاخ باز، بدان تا پیام فرستن براز. هفتش بیت افزوده سپهبد. سپهبد خرامید تا گلستان، بر امید خورشید کابلستان. پری روی گل رخ بتان طراز، طراز هم یه شهری در نزدیکی کاشغر. و خوشبختانه من تابستون گذشته در تاجیکستان که بودم یه خانومی از کاشغر اومده بود. ایرانی ها یا تاجیکایی که در کاشغر هستن یا در ازبکستان هستن یا البته در قزاقستان نزیاد بهشون فشار نمیارن، اینها چون که حکومت ازبکی یا ترکی اینا فان ترکیست دارن خیلی تاجیکا رو تحت فشار قرار میدن و در چین هم چینی ها خیلی تاجیکا رو تحت فشار قرار میدن. در چین در استان شینجیان تاجیکا هستن که همه فارسی صحبت میکنن، همه ایرانی هستن و جالب اینه که یک کوهی در اون مثلا مرز اون سرزمین اونا که اون کوه رو میگن کوه افراسیاب، پایین اون کوه هم یک درخت گردو هست. اینا میگن که آرش تیر خودش رو انداخت به پای این درخت گردو خود، از درخت به این ور ایران، حالا تو چینن، از درخت به این ور ایران، از درخت به اون ور توران. هنوز اینا اینطور فکر میکنن. در اصل من یه خانومی دیدم که از کاشغر اومده بود و این اسم ایرانی خیلی قشنگم داشت، مثلا گلچهره همچین چیزی، و بالاخره کاشغر تراز به هم شهری بوده نزدیک کاشغر، اینا اسم ایرانیه. همه اینا رو باطه دست دار میسن که نه نیستن چیزی، تراز به شما باطه دو نقطه باطه نیستن. کما اینکه همین تراز رو هم، تراز هم واژه فارسی است دیگه، تراز کردن یه چیز، این رو با متاسفانه باطه دست دار میسن. یه واژه دیگه هم هست که در باید صحبت کردم بعضی ها میدونن، بالاخره چاره نیست من در این جلسات بگم دوباره، و اونو درزه. درز فارسی در عربی بوده درزه، درزه که ازش واژه درز و درزی و درزیگر همه این اومده. درزن یعنی سوزن است، درزن یعنی چیزی که درز رو میگوره، و این ویژه فرهنگ ایران بوده، بلکه تمام کشورها یا برهنه بودن یا یه تیکه پارچه رو دوش خودشون میداختن، همه هم تو بودن. عکس یونانیان و رومیا اینا رو ببینید، پارچه رو دوش و کمر خودشون گرفتن، درز در کارشون نبود، درز کار ایرانی بوده. اون وقت این درز به عربی وقتی معربش کردن شد ترس. اون وقت ما برگردیم ترس عربی رو برگردیم با ته دستدار کردیم یعنی شیوه، در حالی که یک همچین چیزی نیست. این خود در زبان عربی هم طرز میگن آستین مترز یا قبای مترز، یعنی درزدار، یعنی دوخته شده. همه اینا باید با ته دو نقطه نشه بشه. پریروی گلرخ بتان طراز برفتند و بردند پیشش نماز، سپه بود بپرسید زیشان سخن، بالا و دیدار آن سروان. دیدار یعنی چهره، یعنی بخشی از بدن که دیده میشد. و در ایران باستان چون بدن همش پوشیده بود، چه مرد چه زن، سرشون رو میپوشیدن برای اینکه گیسو نریزه رو زمین، چون گناه بود سخندارمند زمین آلوده بشه، و فقط بخشی از بدن که نمایان بود همین دست ها بود با چهره، اونجایی که دیده میشد. دیدار یعنی چهره، در شاهنامه همه جا دیدار به معنی چهره اومده، به بالای سر و به دیدار ما، به دیدار ما یعنی چهرهش مانند ماه بود. سپهبد بپرسید زیشان سخن، ز بالا و دیدار و آن سرگون. پنج بیت افزوده نوشتی چنین گفت، چنین گفت یک نفره، اینا پنج نفر بودن تو زیر نویس دادم من، درستش این میاد، بگفتند پنج نفر هم بگفتند که از مادرم در جهان. اگر چنین گفت درست می بود باید اینطور بیاد که یکی از پرستندگان چنین گفت، چون اون نیمده بنابراین چنین گفت نادرسته، باید بگفتند باشه. بگفتند که از مادرم در جهان نزاید کسیم در خب این فقط در نقطه شما اومده. شما داری؟ بخونی؟
از ایشان یکی بود که فرد سال که اون شد سخنگوی پودل بزار.
خب غلطه دیگه، شد سخنگوی پودل بزار، بزار جمله ندرسته. سخن اگر سخنگوی یا سخن گفت بله، تازه بود رو چنین گفت اومده، دو تا گوی و گفت با هم دیگه همراه نشه. اون از اون افسوده های شانامه های دیگه حالا که شما داریم
استاد.
بگفتند که از مادرم در جهان نزاید کسم در میان مهان، به دیدار سام و به بالای او. به پاکی دل و دانش و رای اوی. دگر چون توی پهلوان دلیر بدین برز بالا و بازوی شیر. یک بدفتوده سه دیگر چون رودابه خوب روی، یکی سر به سیم است بارند روی. سر به قدش بنده سرده و بدنش سیم، سیم تن هست بارند روی. سه بیت افزوده سر زلف و جعدش چون مشکین زره، فکنده است بویی گره بر گره. ده انگشت بر سان سیمین قلم، برو کرده از قالیه صد رقم. بوتارای چون او نبیند به چین، برو ماه و پروین کنند آفرین. سپهبد پرستنده را گفت گرم، سخنهای شیرین با آوای نرم. که اکنون چه چاره است با من بگوی. یکی راه جستن به نزدیک اوی. که ما را دل و جان پر از مهر اوست، همه آرزو دیدن چهره اوست. پرستنده گفت تا چو فرماندهی گذاریم یعنی بگذاریم برویم. گذاریم تا کاخ سرد سهی، ز فرخنده رای جهان پهلوان. ز گفتار و دیدار روشن روان، فریبیم و گوییم هر گونه ای. میبینید دخترها از همون 50 سال پیش هم برنامه داشتن. خود رودابه عاشقه، اینا هنوز بخوان اون رو عاشقش کنن، یعنی هوای اون داشته باشن. ایدم ندارم فریبیم و گوییم هر گونه ای، میان اندرون نیست وارونه ای. یعنی هر چی درباره تو بگیم دروغ نیست، راست خواهیم گفت. سر مشکبویش به دام آوریم، لبش زی لب پور سام آوریم. خرامد مگر پهلوان با کمند، به نزدیک دیوار کاخ بلند. کند حلقه در گردن کنگره، شود شیر شاد از شکار بره. بیت افزود است. بازگشتن کنیزکان به نزد رودابه، تقریبا 10 بیت افزود است. شدند پیدا کردی؟ شدند اندر ایوان بتان طراز، نشستند و با ما گفتند راز. از اینجا باز سه بیت افروده که مردیست برسان سر به سهی، همش زیب و هم فرد شاهنشاهی. بیت افروده دو چشمش چو دو نرگس قیرگون، لبانش چو بسد، بسد یعنی مرجان. لبانش چو بسد، رخانش چو خون. کف و ساعدش چون کف شیر نر، هیونران و موبدل و شاهفر. یعنی پهلوان و رانهاش مثل ران هیون. هیون البته شتران و بختی بارکش بودن که راههای تورانی رو میرفتن و خسته نمیشدن. بعد اسبان خیلی قوی را هم هیون میگفتن. رانش مثل ران هیون هست، دلش مثل دل موبده، فرش مثل فرد پادشاهانه. یعنی همه اینا رو با هم داره. سراسر سپید است مویش به رنگ، از آهو همین است و این نیست ننگ. سر جعد آن پهلوان جهان چو سیمین زره بر گل ارغوان. یعنی گیسوانش روی چهرش مثل زره سیمینی که روی گل ارغوان شده باشه. یک به دستوده به دیدار تو داده ایمش نوید. نوید در اصل بوده نی وعده. وعده یعنی آگاه کردن. وید یعنی دانش، نی وعده یعنی آگاه کردن. و به دیدار تو نوید دادیم. وقتی که مهمان میخواستن بکنن نوید میفرستادن. اول یه نامه میفرستادن نوید، یعنی آگاه میکردن که مثلا امشب یا فردا شب یا هر وقتی شما مهمان ما هست. بعد موقعی که مهمانی بود یک نفر رو میفرستادن که مهمانا رو با خودش بیاره. اونو بهش میگفتن خرام. نوید و خرام کتایی با هم میاد به این معنی است. به دیدار تو داده ایمش نوید، ز ما بازگشتن دل پر امید. کنون چاره کار مهمان بساز، بفرمای تا بچه گردیم باز. شیش بیت افزوده که یزدان هران چت هوا بود افتاد سرانجام این کار فرمانده بود. تا پایان این بیت این قسمت هم افتاده چو خورشید. چو خورشید تابنده شد ناپدید، در حجره بستند و گم شد کلید. حجره هم با هی جیمی نوشته میشه، این در عربی چیز نداره، ریشه نداره، برای که ریشه میشه حجر، حجر هم یعنی سنگ، یعنی چی؟ خیلی از این واژه ها هستش که ما در فارسی داریم، الان فکر میکنیم اینا عربیه. از جمله حقه، حقه با هی جیمی میمیسیم، فکر کنیم بی عربیه، در حالی که در زبان بیزوهای حقه با قیم، هی دو چشم حقه، قیم حقه یعنی جعبه. از حقه با هی دو چشم با قیم باید نشه بشه. و بازم این حقه که دو تا اگر بگیریم حقه هم بگیریم، این در عربی ریشه نداره، برای که ریشه میشه حق که اصلا به جعبه نمیخوره. یکی حقه. یکی علک. قلک رو ما فکر می‌کنیم که عربیه، در حالی که این در یک رساله هستش از مولانا روحی انارجانی و سخن مردم تبریز در قرن 11 نوشته که تمام گفتارشون یه چیزی بین پهلوی و کردی و فارسی است، خیلی خیلی شیرین. اینو کاملا اینجا معلوم میشه، این رساله رو گیر برید بخونید. در اینجا میگه که یک پول نمانده به قلم، قل یعنی چیز، یعنی مجری یا چیزی، و قلک یعنی یه چیزی از مجری کوچیک‌تر که بچه ها داشتن، چون قلک مال بچه ها بود، میدونی که مردم زنان بزرگ قلک نداشتن، مجری داشتن، کوچیک ها یه قلک داشتن. مجری یعنی یه جعبه کوچیکی، صندوق کوچیکی بود که درش قفل میشد و وسایلشون رو تو اون میذاشتن. امروز دیگه همچی چیزی میشتن. قل دیگه با حالا با غیر داد بسیم دیگه، قل هست مثل حقه اونجا، اونجا ما الان با قاف می‌نیسیم، ما خیال می‌کنیم که این عربیه. یکی از اینا صندوق. صندوق رو ما اشتباه می‌نیسیم، با ساد می‌نیسیم، برای که باید نگاه کنید صندوق پنج تا داره. اگر بخوام از این بسازیم که صندوق و استنداق و خود نمیشه کنم، هیچ کدوم از این را دارم، مثلا پنج تاییه در زبان عربی. حتی در زبان عربی وقتی که واژه های ایرانی رفت به زبان عربی اینا رو معرب کردن، ساد اونا چه نداشتن، هرچی که چه بود اکثرا چه ها رو تبدیل کردن به ساد، مثل چوگان رو کردن از سوله جان، چک رو کردن از سک با ساد. حالا این صندوق هم چند توک بوده، چند توک باش آشنا هست نیا من؟ آشناتون میکنم. چنته یک صورت دیگه است، چنتوک هم یک صورت دیگه، چنته چیزی به چنته نمونده یا چیزی به چنته نداره، یعنی در اون مرحله که چنتوک بزرگتر از قلک بوده، بزرگتر از قل بوده. این شد کردن صندوق. منتها چون فعلون ندارن عربا، وقت اینه کردن صندوق، اونا خودشون میگن صندوق. منتها خب ما هنوز اقلا باز روان نیاکان از ما شاد باشه که باز الان ترکیبش رو نگر بشیم که صندوق میگه که چند توک باشه. این چند توک باشه، این همه ایرانیه و عربا اینجور چیزا رو نداشتن، یه دونه پارچه داشتن روز تنشون میدختن میرفتن، هیچ چیزی از این وسایل زندگی رو نداشتن که ما اینا رو بخواییم از اونا ترکیب کنیم. خب حالا چون خورشید تابنده شد ناپدید، در حجره بستند و گم شد کلید، یعنی شب شد دیگه. یک به افتاده سپه بر سوی کاخ بنهاد روی، چنان چون بود مردم جفت جوی. برا مسیح چشم گل رخ به بام، چو سر سهی بر سرش ماه تام. چو از دور دستان سام سوار پدید آمد، آن دختر نامدار دو بیجاده بخشاد و آواز داد. بیجاده نوع گوهر سرخه، یعنی لبهاشو باز کردن. دو بیجاده بخشاد و آواز داد که شاد آمدی ای جمان مرد شاد، درود جهان آفرین بر تو باد، خم چرخ گردان زمین تو باد. پیاده بدین سان ز زپرد سرای نرنجید از آن خسروانی دو پای سپهبد که از آن گونه آوا شنید نگه کرد و خورشید رخ را بدید بیت افزوده چون این داد پاسخ که ای ماه چهر درود از زمن آفرین از سپهر تو تقریبا ده دوازده بیت افزوده کمند اینجا افزندگان یک چیزی رو آوردن که باورگردنی نیست که تو حالا من پیاده من توی سام میگه زال میگه که پیاده من پایین و تو بالا یکی راه دیدار بکشوه یک چکار کنیم از گرده بگیم و بعد اون وقت رودابه گیسوان و خوش تاب داده از بالا شنیدیم اینا رفتن از بالا بارو فرستاد پایین گفت سر گیسوان رو بگیر بیا خب ببینید این چه دروغ بی خودیه یه پهلوانی که خودش کمند داره کمندش از زه ساختن گاگو این زه چرم شیر بود چرم گوزن بود این کمندش استفاده کرده گیسوی دختر از بالا تا زمین بگیم یا من البته تا قوزک پاره دیدم دیگه بیشتر از اینکه بیشتر که باشه رو زمین کشیده میشه که نمیشه هم چیزی که یه دختر پهلوان کمند با خودش نداشته باشه چقدر باید ننگ باشه خیلی باید ننگ باشه کمند نداشته شاید تو گیسوی دختر بگیره بپاره که کنده میشه اون تا بالا درسته کشر میشه بیشاره افزارندگان این بازی ها رو کردن با شانونه ما متاسفانه برابر همه اینا یکی از این بیتا رو چشمه افتاد میخونم برای شما خمند حالا خمند در خمند و چی خمند در خم و مار بر مار بر اینا گیسوی دختر داره به مار تشبیه میکنه خمند در خم و مار بر مار بر بران قبقبش نار بر نار بر دختر هم اینقدر چاک داره که قبقب داره یعنی دو سه تا انار پشت سر هم قبقبش دیده میشه این سلیقه این افسانه اون همه زیبایی فریدون وسط شانه هم داره این همه زیبایی ها که برای رودابه گفته شد این با قبقبی که مثل نار یک نار یک انار دیگه هم روش باشه نشون داد گیسون سه که به مار تشبیه کرد به هر صورت حالا کمند از رهی بستد و داد خم بیفکند خار و نزد ایش دم خود همین نشون دیگه آسون اندخ به لبه به حلقه در آمد سر کنگره بر آمد زبون تا به سر یک سره یعنی از پایین به یک حرکت خودشو کشید با بیت افزوده گرفت آن زمان دست دستان به دست برفتند هر دو به کردار من دست خیلی چیز داره انرژی داره و گرفتن دست کسی که تو با دست کسی رو نگرفته باشه خیلی براش این بسی که بود تخت سلطنت هستن اینجا حالا این موضوع داره میگه دست هم میگرفتن خیلی خیلی مهمه برفتند هر دو بکردار نصب دستوده شگفتن در رو مانده بود زال زر بران روی و آن موی و بالا و فر بیت افزوده دو رخساره چون لاله اندر سمن سر زه جهد زلفش شکن بر شکن اینا همه داره زال رو ترک میکنه
بسید بسید بسید
بسید خب حالا این الان داره میبینه دیگه چند بیتشون من جز به چیزها گذاشتم افزوده بسیم ولی این الان بالاخره برای بار اول داره میبینه دیگه
باشه چند بار میبینه دیگه
بعد یک بار گفته شد که
یه بار که کنیزکان گفتن
کنیزکان گفتن یک بار خودش داریم یک بار خودش داریم
یک بار پدرش گفت این همه بار سوم شده
پدرش گویا اینجوری نمید حالا من بر میگم ببین پدرش گفت از آهو همه کش سپید است کن اینو نمید به بوی سخن مردم نمیدونم خب سلو به دفتوده همین بود بوس و کنار و نبید مگر شیر کو گور را نشکرید چه کردن یعنی پاره کردن مفهومش معلومه دیگه فقط با هم دیگه گفتگو کردن نبید نوشیدند و بوس و کنار رو همین فقط سپهبد چنین گفت با ماه روی که ای سر به سیمین بره مشک موی متاسفانه من اینجا خودم آراستم اینو. نمونه ها از سر سیمین پر رنگ بود، پر از رنگ بود، سیمین بر و رنگ بود، سیمین بر مشک بود، سیمین بر خوب روی، سیمین با رنگ موی، سیمین بر مشک روی، سیمین بر مشک روی باز، سیمین بر سیمین پر رنگ بود. این همه نمونه اومده و بالاخره مشک موی درسته. من اینجا این یکی رو اصلاح کردم بالا، از بس که دیگه اونا برشان بود. سپهبد چنین گفت با ماه روی که ای سر به سیمین بر مشک موی، منوچهر اگر بشنود داستان، نباشد به این کار هم داستان. همان سام نیرم برآورد خروش، کف اندازد و بر من آید به جوش. ولیکن سر مایه جان است و تن، همه خار گیرم بپوشم کفن. پذیرفتم از دادگر داورم، که هرگز پیمان تو نگذرم. در آینه ایران و باستان عقد نمی‌گفتن، می‌گفتن گواهگیران. این بود و موضوعش هم پیمان بوده. این در اینجا دیگه در نزد خداوند پیمان بست بوده. پذیرفتم از دادگر داورم، که هرگز پیمان تو نگذرم.
نیرم نیچی؟
بله؟
نیرم
نریمان.
نریمان
بله. سام پسر نریمان بوده که خلاصش میشه نیرم. شبم پیش یزدان نیایش کنم، چو ایزد پرستان ستایش کنم. مگر کو دل سام شاه زمین، بشوید ز خشم و ز زنگار کین. این موضوع که سام و منوچهر موافق نیستن با این پیمان، با این پیمان، یک موضوع خیلی خیلی زیباست که ولی اگر بگم آرایش زیبایی داستان نخستین داستان عاشقانه شاهنامه از بین میره. این در داستان ایران آوردم که مفهوم چیه، برای چی باید سام و این منوچهر شاه مخالف این باشن که زال با رودابه ازدواج کنه. نه الان بگم این زیبایی، این همه زیبایی که تو داستان هست و سخن از عشق و مهر هست، اینها از بین میره. این موضوع خیلی یه چیز دیگه میشه اصلا. باشید در داستان ایران بخونید. خوابتون نمیبره یه سال دیگه برد. خب حالا من میگم به شرطی که پیشتر اول پیش خودتون پیمان ببندید، قول بدید به کسی نگید. میان سرای همچنین پژوهشگاه هم که بالا داریم گوش میکنیم خواهش میکنم اول این پیمان رو با خودتون ببندید. تا موضوع این که مهراب با نامش آب داره، رودابه با نامش رود داره، آب داره، سیندخت هم که مادر رودابه است رود سنده، یعنی مهاجرت ایرانیان به طرف رود سند و هندوستان. و منوچهر شاه راضی نیست، سامان راضی نیست، ولی از بس اینجا در آب داره و زیبایی داره و اینها حرکت بکنن. البته اینا وقتی که رفتن تا مدت‌های زیاد هم ایرانی بودن، کمان که در دره سند دو شهر بزرگ پیدا شده، موهنجودارو و هاراپا. کدومتون باستان‌شناسی خونده؟ دو شهر پیدا شده، شهرهای ایرانی. حتی در این شهرها سیستم آب گرم پیدا شده 3500 سال پیش. یعنی آب گرم یه جا گرم می‌شده می‌اومد، از یه جا دیگه از شیر میاد بیرون. یعنی نخستین تاس تخت نرد اونجا پیدا شده 50 سال، که بعدا در شهر سوخته هم پیدا شد. اونا ایرانی بودن، ولی کم کم این رود و این آب اینا رو کشید، یک کشور دیگه تشکیل شد کشور هندوستان. به این ترتیب منوچهر شاه راضی نبود. و این داستان عجیب که به همه کسانی که کار کردن در زمینه تاریخ ایران و هندوستان، همه اینا این بزرگ فهمیدن که هندی ها ایرانی بودن. حتی در زبانشون هنوز در زبانشون خیلی عناصر زبان فارسی زیاد هست. من یک فیلم بود که همه ایران رفتن ولی من نرفتم، فیلم بود به نام سنگام، اما یه آوازی میخوندم، این آواز رو تو کوچه خیابون همه میخوندم. اون زمان چند نفر یادتون هستی؟ بچه ها که یادتون نیست دیگه. یه آواز بود که دوست 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 ناراها یاد یاره نمیدونم چی فلان، یعنی دوستی دیگه باقی نمونده. یعنی هنوز زبان اینا ایرانیه، چهره ها ایرانیه، منتها رفتن تو جنگل ها هشیش اینا رو بیچاره کرد. چون به دامن هشیش من آمودم و اندیشه ها و اوهام و دین های عجیب غریب پیدا شد. مثلا من یه ماه پیش خوندم که در یک معبدی که خدای خر بوده، از گفتنش آدم ننگ داره ولی چکار کنم بگیم، یک خر ماده و نر رو اینا عروسی گرفتن و به خر مادرم ساری بهش پوشوندن. اون وقت بعد 750 نفرم در اون عروسی شرکت کردم تو اون معبد، بعد این دوتا خر هم هدیه کردن به خدای خر. آخه این فکر هشیش پیش شرکت دارم به هر شد جدا شدن از ما، جدا شدن و منوچهر رو سام هم برای همین نورد. ولی اون اوائل کار نه، تا جایی که مهنجه دارو کارخوا حتی و ضمناً اروپایی ها این زمان جدا شدن رو معتقدن که 4200 سال پیش بوده، اما من با این سنواتی که به دست بودم حدود 5000 سال پیش اینجا این زمان حدود 5000 سال پیش اون وقت حدود 5000 سال پیش جدا شدن. اگر تا 3500 سال پیش مهنجه دارو و اروپا ایرانی بوده، پس ایرانی بودن اینا، اما بالاخره رفتن هندوستان تشکیل شد تو اون جنگل ها و اون رودبار ها و اینا. من شنیدم که در همین رود گنگ همینطور جنازه است که دارن میسوزونن میرزن توی رود، و توی همین جنازه ها که توی رود دارن مردم دیگه هستن دارن غسل میکنن و به نیایش خدای خودشون میکنن توی رود، و بعد از این همینجور جنازه داره میاد، اینا از این آب برمیدارن صورتشون بزنن میخورن. یعنی اصلا پروا ندارن، یعنی چطور شدن این مردمی که میتونستن دارای فرهنگ باشن، فقط با گمان من همین هشیش اینا رو اینطور کردن. به هر صورت این موضوع داستان زابطه بست. خب زمان منم تموم شد. بیاری یزدان بله تموم شد دیگه. این دو سه تا بیتم بخونم. مگر کود دل شاه ساموز شاه زمین بشوید زخش موز زنگار کین، بیت افراده به دو گفت رودابه من همچنین پذیرفتم از داور داد و دین. ببینید هر دوشون یه داور رو یک خدا رو میگن، در حالی که افرادگان اینا رو از نژاد ضحاک کرد چه دستکاری به شانا میکردن، خودشون از یک خدا دارن سوال. وقتی هم که اینا گواهشون بسته میشه، سام به مهراب میگه که برای این دین اینها رو گواهشون رو بگی. بنابراین دین یکی بوده، اما افسانه‌گان این کارا رو، این ستمها رو کردن به شاهنامه ما. بدو گفت رودابه من همچنین پذیرفتم از داور داد و دین، که بر من نباشد کسی پادشاه جهان آفرین و زبانم گواه، جز از پهلوان جهان لال زر که با تخت و تاج است و با زیب و فر، همین مهرشان هر زمان بیش بود خرد دور بود آرزو پیش بود. که دفعه پیش این در این باید ساتیم، چون این تا سپیده برآمد ز جای تبیره، برآمد ز پرده سرای، یعنی بانگ تبیره از پرده سرای خود زار، حالا زار اینجا سات ولی از اونجا تبیره برند شد. پس آن ماه را شید پدرود کرد، قدرود کرد، شید یعنی خورشید یعنی زار، و خورشید نام پسر میگذاشتن، ماه ماه روی و ماه پیکر و ماه سمن میشه، اینها اسم دختر بوده، خورشید اسم پسر میگذاشتن. حتی یکی از چهار کس که ما وامدار رو هستیم که شاهنامه ابومسیری رو فراهم آوردن، شخصی بود نام موبد ماهول خورشید از نیشابور بود، که یکی از چهار کسی بود که شاهنامه رو از پهلوی ترجمه کردن به فارسی. اسفحبت خورشید در مثلا تبرستان اینا ما داشتیم، کم کم خورشید دیگه اسم دخترات شد. پس آن ماه را شید پدرود کرد برای خیشتار و برش پود کرد، یعنی همدیگر در آغوش گرفتن، زبالا کمند در افکن زال، فرود آمد از کاخ فرخ همان، بیامد همان گه به جای نشست، زمه مانده مخمور و از بوسه مرز، بیامد همان گه به جای نشست، به جای نشست خودش از دیوار و توی رفت جای نشست خودش در هر سرا نشست، زمه مانده مخمور از بوسه مست، زمه مانده مخمور از بوسه مست. یکی از یاران شانم خانی از کرمان آمده، کلومبه کرمان آمده، اینجا رو میز منه، موقعی که میخورید کلوم برم بچه من برای دیروز شما آبشنالا رو میکنم.